ساعت 23 به وقت تهران خبرها و گزارش ها را می شنوید از رادیو فردا. دولت جو بایدن اخراج مهاجران غیرقانونی را از خاک آمریکا تا 100 روز معلق کرد. دو انفجار انتحاری در بغداد دست کم 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشت. و کارگران در کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از جمع‌آوری زباله سر باز زدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. دولت جو بایدن روز چهارشنبه اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی از خاک آمریکا را به مدت 100 روز به حال تعلیق درآورد. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دولت آقای بایدن قصد دارد در این مدت روند جاری اخراج مهاجران را بررسی کند تا دریابد آیا عادلانه و کارآمد است و امنیت همگانی را تضمین می‌کند یا خیر. این وزارتخانه همچنین گفت که در این مهلت قانونی منابع دولتی فرصت می‌یابند بر مشکلات جاری در مرز با مکزیک تمرکز کنند و به تطبیق قوانین پناهندگی و مهاجرتی آمریکا با حقوق بشر بپردازند. این مهلت 100 روزه اشخاصی را که پس از اول نوامبر 3 ماه پیش وارد آمریکا شدند یا مظنون به تروریسم یا جاسوسی هستند در بر نمی‌گیرد. آقای بایدن در اولین روز کاری خود 17 فرمان اجرایی امضا کرد که لغو محدودیت سفر شهروندان چند کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایران یکی از آنها بود. شمار کسانی که در پی دو انفجار انتحاری در مرکز بغداد پایتخت عراق کشته شدند به دست کم 32 تن رسید. علاوه بر این تعداد زخمی ها نیز دست کم 110 تن اعلام شد. این انفجار روز پنجشنبه در یک بازارچه روی داد و در جریان آن دو بمب‌گذار انتحاری خود را به فاصله کمی از یکدیگر منفجر کردند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پایتخت عراق از زمان شکست دادن گروه حکومت اسلامی داعش کمتر شاهد این گونه حملات انتحاری بود. کارگران شهرداری کوت عبدالله در شهرستان کارون و استان خوزستان حدود یک ماه است که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد از جمع‌آوری زباله سر باز زدند، اما اعتراض‌های همچنان بی‌پاسخ مانده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری کوت عبدالله با همراهی 300 تن از کارگران واحد اجراییات برای دریافت مطالبات موقعی خود در این مدت به نشانه اعتراض اعتصاب کردند. این چندمین حرکت اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله از ابتدای امسال است. به نوشته ایلنا، کوت عبدالله با 180 هزار تن جمعیت از کمترین امکانات شهری و بهداشتی برخوردار است. شهردار کوت عبدالله گفته که دستمزد ماه‌های مهر، آبان، آذر و نیز 20% از دستمزد شهری بر ماه به دلیل کمبود بودجه پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چندین ماه در نقاط مختلف ایران اعتراض کارگران از جمله کارگران پیمانی شهرداری ها را در سالیان اخیر به همراه داشته است. دو بهایی دیگر در ایران به حبس محکوم شدند. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز پنجشنبه صوفیا مبینی و نگین تدریسی را هر یک به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات عنوان شده. خانم ها مبینی و تدریسی روز 4 آبان ماه 96 در مراسم 200 سالگرد تولد بهاءالله پیامبر آیین بهایی بازداشت شدند. آنها پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند. آنطور که در خبرها شنیدید، جو بایدن 46 رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین ساعات آغاز به کار 17 فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آنها در راستای تغییر تصمیم‌های دولت دونالد ترامپ بود، از جمله بازگشت ایالات متحده آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت. جو بایدن با امضای یک فرمان اجرایی دیگر ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را نیز لغو کرد، کشورهایی از جمله ایران. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
روز چهارشنبه 20 ژانویه 2021 میلادی آغاز فصلی جدید در تاریخ آمریکا بود. 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از اجرای مراسم سوگند وارد کاخ سفید شد تا سکان این کشور قدرتمند را برای 4 سال آینده در دست گیرد. جو بایدن روز چهارشنبه پس از پایان مراسم تحلیف خود در توییتی نوشت: برای رسیدگی به بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. او در پی انتشار این توییت در همان ساعات نخست ورودش به کاخ سفید به دفتر بیضی شکل مشهور این کاخ رفت و بدون فوت وقت 17 فرمان اجرایی را امضا کرد، فرمان‌هایی که با امضای رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله اجرایی می‌شوند. نخستین فرمان که توسط جو بایدن امضا شد، دستور استفاده از ماسک در همه ساختمان‌های دولت فدرال بود، جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا. دومین فرمان اجرایی به برابری نژادی و حمایت از گروه‌های محروم جامعه مربوط می‌شد، موضوعی که در سال‌های گذشته در آمریکا چالش برانگیز بوده است. یکی دیگر از این فرمان‌های اجرایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، دستور بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس بود. معاهده بین‌المللی که بجز آمریکا 195 عضو دیگر هم دارد و دولت دونالد ترامپ از آن خارج شده بود. جو بایدن با امضای فرمانی دیگر آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت هم بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این دستورها گفته بود که با این اقدامات آمریکا اتحاد خود را بازسازی می‌کند و بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد. ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از دیگر مواردی بود که در همان روزهای نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با امضای او اجرایی شده بود، اقدامی که در محافل سیاسی و حقوق بشری انتقادهایی را به دنبال داشت. این ممنوعیت نیز با امضای فرمانی توسط جو بایدن از روز چهارشنبه لغو شد، به این معنی که شهروندان کشورهای از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی و سومالی از این پس برای سفر به آمریکا با ممنوعیتی مواجه نخواهند بود. فرمانی که مورد توجه شهروندان ایران هم قرار گرفت، اما مقام‌های ایران بیش از هر چیز در انتظار تصمیمات سیاسی دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی‌اند. آنچه سخنگوی جدید کاخ سفید هم در سخنان روز چهارشنبه خود به آن اشاره کرد. جن ساکی ساعتی پس از مراسم تحلیف در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت جدید آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران تأکید کرد که ایران باید اجرای تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای از سر گیرد تا بتوان به جلو رفت. موضوعی که آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه، هم روز سه‌شنبه در سخنانش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا بر آن تاکید کرده بود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه توپ را در زمین واشنگتن انداخت و گفت که اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد، ایران هم قدمی خواهد برداشت. با همه اینها تجربه سالهای گذشته نشان داده که در مورد مسائل کلیدی در ایران حرف آخر را شخص اول هرم قدرت در جمهوری اسلامی میزند، آیت الله خامنه ای.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که 100 تا 150 هزار میلیارد تومان در ایران فرار مالیاتی وجود دارد که دولت روحانی به گفته او به جای اینکه دنبال دعوا باشد باید دنبال بستن راه فرار مالیاتی باشد. آقای نیکزاد میگوید در ایران مالیات به معنای واقعی و درست دریافت نمی شود، در آباد کردن شهرها و بودجه ریزی عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. در این ارتباط دیدگاه سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا رو جویا شدم و نخست از او در مورد موضوع فرار مالیاتی در ایران پرسیدم. سارا بازوبندی:
ببینید، تا فرار مالیاتی یک مسئله است که نه فقط اشخاص حقیقی بلکه سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم به این قضیه مشغول بودن در طی دهه‌های گذشته. تقریبا شاید از یک دهه گذشته به این طرف که تحریم‌ها فشارشون روی ایران شدید شد و دولت با کسری درآمد مواجه شد، مسئله افزایش درآمد دولت از منابع مالیاتی بحثش شدیدتر و جدی‌تر شد. حرف تازه‌ای هم نیست، یعنی فرار مالیاتی چیزی است که خود دولت هم بهش اذعان داشته. حتی یکی از دعواهای بزرگ بین دولت آقای روحانی و بعضی از نهادهای خصولتی، به خصوص نهادهایی که وابسته به سازمانهای نظامی و امنیتی هستند در ایران، این قضیه رو خود دولت هم قبلا بهش اشاره کرده بود. این بحث تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی همین مسئله مطرح بوده و عملا دولت زورش نرسیده به بسیار از این نهادها که بخواد اونها رو به حال در زیر مجموعه نهادهای مالیات پرداز بیاره. به اصطلاح افساد حقیقی هم خب به هر حالی ببینیم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران که بسیاری از فعالیت اقتصادی هنوز فعالیت در سایه هستند و فساد اقتصادی و اداری بسیار شدید هست در ایران، طبیعی هست که این تمایل رو داشته باشن که از زیر مالیات پرداختن فرار کنن. و این میگم انتقاد خب به هر حال انتقاد واردی است، خود دولت هم بهش اذعان داشته ولی حرف خیلی جدیدی نیست.
خانم بازوبندی، شما میگید که حرف جدیدی نیست و این مسائل بارها و بارها تکرار شده، چرا آقای نیکزاد در این برهه زمانی این گونه حرفها رو بار دیگه تکرار میکنه؟ آیا به دنبال راه حلی هست و اگر این راه حل وجود داره اونو باید در کجا جستجو کرد؟
گمان زنی کاملا مجزا از هم دیگه میشه کرد از این قضیه. یکی این هست که به دنبال راه حل هست مجلس، دوم این هست که نظام جمهوری اسلامی همواره دنبال مقصر می هست برای مشکلات اقتصادی. و وضعیت اقتصادی ایران هم در طی این بیش از 14 دهه گذشته از زمان انقلاب اسلامی تا این اندازه به چالش کشیده نشده بوده. مسئله یعنی عوامل مختلفی دست به هم دادن، مشکلات ساختاری اقتصادی بوده، تحریم ها بوده، فساد بوده، فرار سرمایه ها بوده، فعالیت های ایران در منطقه و هزینه هایی که ایران کرده در طی یک دو دهه گذشته بوده، بحران کرونا از پارسال تا الان بوده. به هر حال یک سلسله عوامل دست به دست هم داده و اقتصاد ایران رو به این مرحله بسیار بسیار پرچالش اکنون کشونده. و به نظر میرسه که بیشتر به نوعی دنبال مقصر گشتن هستن همه در اون سیستم و به نوعی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این انتقادهای شدیدتر هم خواهد شد، برای اینکه نفر بعدی که میاد به هر حال باید حرف برای گفتن داشته باشه، باید خود دولت هم از بدنه خود نظام هم یه گروهی بیان و این انتقادها رو هی پررنگ کنن که اون کاندیدای بعدی اون وقت بیاد بگه که من حالا میخوام بیام که شما رو از این مشکلات در بیارم و تمام این مسائل رو حل کنم. من فکر کنم بیشتر این مقداری دلیلش این هست تا اینکه بخوام دنبال راه حل باشم. بخاطر اینکه ببینید راه حل هم با توجه به شرایط اقتصادی کنونی راه حل خاصی هم فکر نمی‌کنم مجلس پیش رو داشته باشه، بخاطر اینکه کسری بودجه خیلی شدیدی که الان دولت باهاش مواجه هست، فشارهای مختلف. به هر حال مجلس راه حل خاصی الان در دستش وجود نداره حتی اگر هم دنبال راه حل بخواد باشه.
خب شما چشم‌انداز این وضعیت اقتصادی رو در کشوری مثل ایران چگونه ارزیابی می‌کنین اگر وضعیت به همین منوال ادامه
بده؟ اگر یعنی فرضیاتمون این باشه که هیچ اتفاق خیلی خاصی نه در جهت بهبود شرایط فعلی و نه در جهت وخامت شرایط فعلی اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم که ما هی روز به روز شاهد به وخامت رفتن اوضاع اقتصادی خواهیم بود حتی اگر هیچ چیز تغییر خاصی نکنه، به دلیل اینکه درآمد دولت پایین، اقتصاد جهانی با رکود مواجهه، اقتصاد ایران هم با رکود مواجهه، بحران کرونا هم که در طی یک سال خورده گذشته به طبق آمار خود دولت مثلا یکی از تاثیراتش بوده که تا حدود 5 میلیون شغل در ایران فقط از بین رفته. خب اینا همش دهه ها طول میکشه تا این ضربه های این شکلی به بدن اقتصاد یک کشور بخواد جبران بشه و اگر هیچ چیزی همونطوری که شما فرمودین تغییر نکنه، باز هم فکر نمیکنم که ما خیلی راه امیدی در پیش رو داشته باشیم، چه به دلیل اینکه انقدر تا الان مشکلاتی که در طی این 7 8 سال گذشته روی اقتصاد ایران فشار آورده عمیق و جدی شده که حتی حل کردن اونها، برگردوندن اقتصاد ایران به اون جایی که مثلا سال 88 بود یا به اون جایی که در زمان شروع ریاست جمهوری آقای روحانی هم بود، حتی به نظر من خیلی بعید به نظر می رسید.
سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگه.